بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به این موضوع توجه کنیم که انکار ولایت چرا، در حالی که ولایت یه امر پسندیده است برای انسان و انسان وقتی معنای ولایت رو در قرآن دنبال میکنه میبینه همش زحمت برای اون طرف ولیه و این طرف در واقع اولئک لهم الامن الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی خب چرا انکار ولایت؟ توفیق داشتیم نکاتی رو توجه کنیم. امشب در همین مسیر یه نکته‌ای رو انشالله بهش توجه بکنیم و اضافه بشه به بحث‌هایی که گفتگو کردیم. عرض کنم که ما اعمالی که از صبح انجام میدیم تا شب انجام میدیم و حتی شب که میخوابیم و تا صبح خوابیم، حالا من به قیاس خودم عرض میکنم، خیلی اعمال ما وصف خاصی نداره. اعمال روزمره است که انجام میدیم، با آدم انجام بدیم دیگه، درسته؟ صبح بیدار میشیم میریم فرض کنید کارامونی میکنیم، بعد میگه نه من وضو میگیرم، نماز میخونم، تعقیبات میگم، خب اینو نگه دار، سلام علیکم حاجا، عرض ادب، اینا رو انجام میدم، اینو نگه دار، این عبادت. میگم خب باشه، بعد چی؟ میگه نمازی که خوندم، تعقیباتی خوندم، دیگه بلند میشم میرم سوار ماشین میشم میرم محل کار. بعد دیگه اونجا هم دیگه آدم حواسش به کارش دیگه، باید هم اینطوری باشه. البته ظهرم نماز میخونم، بعد 24 ساعت تو که ترسیم میکنی میبینی چند تا نقطه روشن نورانی توش هست که از اونها به عبادت یاد میکنی. اگر که مناسبتی باشه، اگر برنامه‌ای داشته باشی، توفیقی داشته باشی، زیارتی بخونی، دعایی بخونی، قرآنی بخونی، اینا میوسط جا میشن، درسته؟ میگم از این 24 ساعتی که بر تو گذشت، یه ساعت دو ساعتش پر شد، نورانی شد، اون 22 ساعت دیگهش چی شد؟ میگه خب قراره مگه چیزی بشه؟ اعمالی که ما انجام میدیم، بسیاری از اعمالی که ما انجام میدیم به سادگی قابل این هست که اون اعمال هم رنگ خدایی بگیرد، نه با تکلف، نه مثلا خدای نکرده با دروغ، نه خیلی ساده. مثالش هم زدیم شبهای گذشته. خیلی از اعمالی که ما انجام میدیم میتونه این وصف رو بگیره. داری رانندگی میکنی، حواست هست دیگران هم دارن رانندگی میکنن، حق کسی رو ضایع نکنی. یه کسی عجله داره، بعد رانندگی میکنه، شما اون روز عجله ندارید، یکم میان کنار، این حال احتمالا عجله داره، یه چیزیش هست دیگه، بذار این بره. نمیگی بابا این نگاه کن شاخ شده، بذار من یکم حالشو جا بیارم. اون مدل اول که شاخ شده حالشو جا بیارم مزاج خودته. اینی که بیام کنار شاید عجله داشته باشه، من که نمیدونم، شاید کاری داره، بذار بره. این چه حالتیه؟ این همون حالتیست که ما از اون تعبیر میکنیم به عبادت. این حالت کی برای من ایجاد میشه؟ میخوام این نقطه رو توجه کنیم. چه موقعی من اعمال دیگم رنگ عبادت میگیره؟ چه موقع اعمال ساده روزمره من رنگ خدایی میگیره؟ یه قاعده ای هست، حالا این خود این قاعده اینقدر زیباست و با آیات قرآن و ادعیه و روایات وقتی بخوانید واقعا احساس میکنید یه گلی براتون باز میشه و زندگیتون رو معطر میکنه. ولی ما اینجا اشاره میکنیم، اشارهش هم کفایت میکنه، شما هم انشالله خودتون اهل فن و دنبال کردنی دنبال خواهید کرد مستنداتشون. در زندگی دنیا وقتی که ما توجه میکنیم به چیزی که تقریبا همیشه ما اینطوریم دیگه، یا فکرمون مشغوله یا چیزی رو داریم میبینیم، حرفی میزنیم، کاری انجام میدیم، اینو میگن توجه. توجه میکنیم، یعنی حتی موقعی که یه نفر نشسته ساکت هیچی نمیگه، شما صداش میزنید دیر جواب میده، مثلا فرزندتون، میگه حواست کجا بود، تو چه فکری بودی؟ یعنی اونجام توجه داره میکنه، درسته؟ تقریبا بذارید این جمله رو اینطوری بگیم، تقریبا انسان خالی از توجه نیست، میتونه باشه ها، میتونه، ولی اون اصلا یه وصف دیگه ای پیدا میکنه و مثلا فرض کن یه استثناءه، همیشه آدم تو توجهه، درست؟ حواست کجاست؟ حواسم به اینه که مثلا یه موبایل جدید اومده، یا حواسم میاد که الان موبایلم صدا کرد، یه خبر جدید اومده. ببینید منم و یه توجه، اگر این زندگی که من دارم الان انجام میدم، من در کنار یه چیزی که دارم زندگی میکنم، فرض کنید من اینجوری نیستم که سه تا کار رو با هم بکنم، اگه احساس کردین میتونین دو تا کار و سه تا کار رو با هم انجام بدین، یه کمی دقت کنید این سه تا کار رو با هم انجام نمیدید، یه لحظه حواست به این لحظه بعد به اون لحظه بعد دوباره هی لحظه بعد، یعنی به خودت داری فشار میاری. ولی آدمیزاد در هر آن، در هر آن، یعنی کمترین اون چیز زمانی که میشه بهش اشاره کرد، توجه یه جاست دیگه، بل طبیعیه. این هر جا که هستی، هر کاری که داری میکنی، یه مدلی خدا قرار داده تو این عالم، یه مدلی قرار داده خدا تو این عالم که در عین این که داری اون کار رو انجام میدی، میتونی متوجه خدا باشی در حالی که از اون کار باز نمیمونی، حواست هم پرت نمیشه. اینو دقت بفرمایید. یه دانش آموزی بود، من دیدم خیلی سال پیش، سالی بود که میخواست کنکور بده، دیدم وقتی که میخواد مطالعه کنه توی اون سالن، مثلا یه جایی که میشینه عمد داره، مثلا فرض کنیم مثلا اینجا بشینه یا اونجا بشینه، گفتم حالا چه فرقی داره؟ بعد حالا اون خودش روی اون اطمینانی که داشت گفت آقا من برام مهم نیست جا اینجا یا اونجا، شما فکر نکنید من دارم گیر میدم، من دوست دارم هر جا میشینم رو به قبله باشم، چون من درسی که دارم میخونم برای کنکور دارم با این هدف میخونم که به درد خور امام زمان علیه السلام باشم. خوب دقت کنی، من نمیخوام بگم این کارو انجام بدیم یا اون کسی که این کارو انجام داد شد مثلا فرمانده، نمیدونم شد سرهنگ، شد سرلشکر توی ارتش امام زمان، اینا نمیخوام بگیم. میخوام بگم اینم داره درس میخونه دیگه، داره همین ریاضی میخونه، داره محاسبه میکنه، داره علوم میخونه، فیزیک میخونه، هر چی شیمی میخونه، ولی همون موقعی که داره میخونه انگار تو خانه امام زمان نشسته، انگار در زیر نگاه او داره عمل میکنه، انگار که کنار او نشسته. این مدل که من در خانه امام زمان علیه السلامم، این جنس توجه، خوب دقت کنید، این جنس توجه شما رو از کارتون باز نمیداره و از کارتون نمیکاهد، یعنی مثلا 2% توجهتون رو به خودش نمیگیره. میخواین امتحان کنیم؟ خیلی ساده است. الان شما توی مجلس نشستین، دارین با لطف و محبت دارین بحث رو دنبال میکنین، همه حواستون به گفتگوه، ولی نه، همه حواستون به گفتگو هست ولی شأن مجلس رو حفظ کردین، دراز نمیکشین، کار سبک نمیکنین. میگم اصلا من حواسم به این کارا نبود، نمیخواستم این کارو بکنم. میگم بله، همین که دانستی تو مجلس آمدی، همین که نشستنت گواه اینی که به این مجلس توجه داری، درسته؟ همینو داریم میگیم، این شما رو از گوش دادن باز نداشته. توجه فرمودید؟ الان بنده دارم عرایض رو تقدیم میکنم خدمتون، هی خودم رو کنترل چک نمیکنم. دولتی الان رو صندلی نشستی، اینجا مجلس امام حسین داری حرف میزنی، چجوریه که من در اینه که میدانم، یعنی خدا لطف کرده میدانم کجا نشستم، در این حال دارم حرفم رو مدیریت میکنم، کنترل میکنم، این دوتا مقابل هم نیستن. بدون این که بخوایم تشبیه بکنیم، بدون این که بخوایم تشبیه بکنیم، رجال الله تلیهم تجارتون ولا بیعن عن ذکر الله، البته اون امامه ها، اشتباه نکنید، ولی این یه کلیده برای فهم این معنا که حضور قلب، توجه به خدا، اینا هیچ کدوم مانع هیچ کاری نیست، فقط رنگ کارتو عوض میکنه، فقط به کارت روح میده، به کارت حیات میده، به کارت رنگ میده، سبقت الله، همین. و اینه نه کارتو کند میکنه، نه دقتشو کم میکنه، نه کیفیتشو میاری پایین، نه از کمیتش میکنه، هیچ کدوم اینا نیست. چجوریه؟ بحثشو اینجا نمی کنیم، توی جلسه دیگه من اینو عرض کردم، چون جنسش نوره، نور در کنار اون چه که ما تو دنیای متکاسف مادی داریم زندگی میکنیم، چون سنخش اینجوری که نیست، لذا این نوریش مزاحمت ایجاد نمیکنه. مثل که اینجا روشن ما داریم میبینیم، درسته؟ چراغا روشنه، داریم میبینیم، توی نور داریم حرف میزنیم، ولی به نور توجه نداریم و از نور هم داریم استفاده میکنیم و خدا هم نور داده. حالا این نور مادیه، چشم هم داره میبینه الحمدلله،
ولی هیچ کدوم اینا شما رو باز نمیداره. باز یه مثال دیگه بزنیم. ببینید من دارم عرایض رو به فارسی میگم. درسته؟ شما تا الان که داشتین عرایض رو دنبال میکردین زحمت کشیدین بفهمین؟ نه. خب به گوشتون خورد، شما فقط شنیدین. شما تو فهمیدن کاری کردین؟ نه. توجه کردین به این که چی بفهمم چی نفهمم؟ نه. اما اگه انگلیسی میخواستیم صحبت کنیم و شما ترم مثلا 2, 3, 4, 5 بودین، حواستون چقدر پرت بود برای این که ببینین این جمله رو چی گفت، این معناش چی بود، این کلمه کجاست؟ دیدین دیدین توجه آدم چجوری منصرف میشه. خب پس میشود از صبح کار کرد، میشود نهار خورد، نهار پخت، شام پخت، همه این کارا رو میشه کرد، میشه مهمانی دعوت کرد، مهمانی رفت، همه این کارا رو میشه کرد در نور، در نیت، در توجه، همش همین کار رو میشه انجام داد. اینو به ما تعلیم کردن و قرآن علت دوام بر این تأکید میکنه و روایت هم تأکید میکنه. یکی از معانی تقوا همینه. تقوا یه فعلی نیست بگی آقا نمازم رو خوندم حالا دیگه میخوام تقوا بورزم، از بازار اومدم میخوام تقوا بورزم، هیچ کدوم اینا نیست. میجنگی اتق الله، تو بازاری اتق الله، نماز میخونی اتق الله، یعنی خدا هست، خدا رو ببین. همین داریم یکی هم معانیشو میگیم. ما در حضور او زندگی کن. شما اگر توی زندگیتون یه بزرگتری باشه، مثلا یه اتفاقی افتاده، فرض کنید شما باید برین به کسی رسیدگی بکنی، یه بزرگتری آمده خانه شما، مثلا پدر بزرگی بگه جهتی، من خاطرم هست مثلا ما دوست داشتیم ماه مبارک یکی از بزرگان خانواده خلاصه بیاد خونه ما، اون سنت قدیمی حفظ شه. خب شما وقتی یه بزرگتری تو خونته یا پیش شماست چجوری زندگی میکنی؟ راه میری، نمیدونم غذا میخوری، تلفن صحبت میکنی، همه اینا رو داری، ولی مدلش اصلا یه مدل باوقار سنگینه، بدون تکلف، بدون کلافگی. شما این 10 روز 11 روز اینایی که اومدین تو مجلس یا هر مجلسی رفتین کلافه بودین از اینکه مجبورین بشینین مؤدب لباس رسمی تنتون باشه؟ نه، مثلا میدانستین اینجا اینطوری با همین قصد اومدین، درسته؟ اتفاقا جالبه شما خونه خودتونم که میرین لباس رسمی رو در میارین میخواین استراحت کنین، خمیازه میکشین، اتفاقا اونجا هم دارین درست عمل میکنین، چون اونجا آزادین، اونجا شما خطا نمیکنید، اونجا با کت شلوار بشینین بگین نه اینجا هم رسمی باشن، با میگن بابا اینجا دیگه وقت استراحت، دیگه راحت باش. خب اگر بخوایم یه جمله بگیم که انشالله این در خاطرمون بمونه، اگر با یه نفر داری گفتگو میکنی به یک جا توجه داری، 1, 2, 2 نفرین، اگر 2 نفر در مقابلتن میشین 3 نفر، اگه 3 نفر مقابلتن میشین 4 نفر، درسته؟ قرآن اینو میگه ما من نجوا ثلاثتن الا و هو رابعهم. ببین هر جا هستی، هر تعدادی هستین، اونو بگیر ان، تو ریاضی میگن ان، بنویس ان به علاوه 1، یه دونه 1 خدا بذار. ما من نجوا ثلاثتن الا و هو رابعهم، درسته؟ اینو قرآن همه جا میگه، میگه هو معکم اینما کنتم. ببین هر جا هستی، هر ارتباطی داری، هر تعاملی داری، هر گفتگویی داری، خب تو با او داری حرف میزنی به علاوه خدا. یه نفر یه کاری کرده، مثلا ظلمی به شما کرده، یکی رو دیدی میگه بیا واسط بگم چه بلایی سر من آورد، خب بیا برات بگم چه بلایی سرتو آورد، ولی یادت باشه این خدا این بغل هست. همین، ببخشین اگه میخواین حرف بزنید پدرتون بغل باشه، پدر بزرگ که بالاخره تو همون فضا حرف میزنید. این مثال رو زدم خدمتون، یه دانشجوی سوال کرد، گفتش که همین توی دانشگاه ها و رشته های دینی، گفت آقا از این، تو او تعبیر اینجوری بکنم، از این خواهران، از این خانم ها میان سوال میکنن راجع به درسگاهی، من میخوام جواب بدم. دانشجو مثلا نسبتا فاضلی بود، خب گاهی خب صحبت طول میکشه، یه دفعه از درس و بحث به جای دیگه هم کشیده میشه، مطالب جانبی و فلان، این حد شرعیش چقدر، حد یقفش، من تا چه حد میتونم در این گفتگو راحت باشم، مثلا ریلکس باشم، یه وقتی که یه چیزی گفتم اون خندش گرفت یا فلان. گفتم خدمت ایشون که ببین هر خانومی که به تو مراجعه کرد، سوال کرد، خواست صحبت کنه، اگه مجرد پدرش رو کنارش ببین، اگه متأهل شوهر اون رو کنارش ببین، فرض کن اینجا وایساده، چه جوری حرف میزنی؟ موقعی هم که نیست همونجوری حرف بزن. حالا نمیخواستم بگم که با هر کس خواستی حرف بزنه، امام زمانش رو کنارش ببین، چون گاهی موقع ما امام زمان علیه السلام نستجیر و بلا توی باند ماست. ببین با هر کی در ارتباطی، امام زمان تو باند اونه ها. وقتی داری به اون ناسزا میگی، داری آبروشو میبری، یاد باشه امام زمان اون طرف وایساده، حامی اوه، چرا گرفت طرف خودت. وقتی این جمله رو گفتم، این دانشجوی کم فکر کرد رفت. ببینید مغز جوابو گرفت. حالا من بگم که ببین اگه به لبخند رسید اشکال نداره، اما صدای خنده آمد اشکال داره. چی جوریه اصلا؟ مگه اینطوریه؟ مثل نگاه ریبه است دیگه. میگه آقا زن حجابشو داره، تو دفعه نگاه به صورتش انداختی، نگاه ریبه نکن. ریبه رو کی تشخیص میده؟ خودت تشخیص میدی دیگه. اگه نخوای اینجا خودت تشخیص بده، به تشخیص خودت اعتماد کنی یا دقت کنی، به نظرم میاد شاید میخوای از زیرش در بری و یه چیزای بیرونی توجیه کنی. درسته؟ اتقوا الله یعنی این. خب اگر کسی تقوا داشته باشه، انما یتقبل الله من المتقین، این است و جز این نیست که فقط از متقین پذیرفته میشود. چی؟ خیلی قشنگه آیه. چی؟ چی؟ نگفت چی؟ غذا میخوری؟ چرا آخرش میگی اللهم بارک لمولانا صاحب ازمان؟ چرا آخرش میگی؟ اولش بگو، بگو امام زمان انسان برای ما این سفره رو انداخت، بگو این نعمت خداست. چرا اینا رو میبینی کیف نمی کنی؟ چرا اینا رو به زبان نمیاری؟ در جایی که شدنیه ها، چرا به بچه ها اطرافیان نمیگی به به خدا چی گذاشت تو سفرمون، چه نون قشنگی، چه غذای قشنگی؟ رود نمیشه؟ باورت نمیشه؟ چرا غذای امام حسین میدن؟ میگی نظری امام حسین هر کی قاشق بخوره. خانم محترم مگه غذا نمیپذی؟ خب به نیت امام حسین بپز، میشه با برکت. چه فرقی داره؟ اگر اینجوری نگاه کنید، توجه بفرمایید، من تازه متوجه میشین قرآن میگه یرید الله بکم الیسر. من کارو براتون ساده کردم، شما پیچیده میکنید. باید یه ذکر خاصی باشه، یه مقدمه، یه مؤخره. نه آقا جون، هر کاری میخوای بکنی، هر کاری میخوای بکنی، میتونی اون کارو بهش رنگ الهی بدی، به واقعی، نه اندکی. چقدر آسان شد. حالا تو 24 ساعت، من 22 ساعت تلف کردم. آره دیگه، مگه نمیخواید بخوابی؟ مگه ما مستعبات خواب نداریم؟ حالا اونا رو نمیخوای عمل کنی، با خدای دو کلمه حرف بزن. او خدایا من دارم میخوابم، روح از بدنم فاصله میگیره، خدا اگه میخوای ببری بر نگرده، منو ببخشا. درسته؟ به فکر مقتل امام حسین علیه السلامی، به فکر مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام، یه دفعه میخوابی میری توی عالم دیگه، سیر میکنه روح دیگه. مگه ما دعا نداریم قبل خواب؟ عجب، من از خوابم هم استفاده نمیکنم، روح هم داره سیر میکنه، میره ولش میکنه. کجا ولش میکنی؟ همجوره بچره؟ حضرت فرمودن بخشی از خوابایی که شما میبینید همین هست دیگه. خب به من یاد دادن مدلشو دیگه، که این روح داره میره اینا رو بگی، روح میره جاهای قشنگ سیر میکنه. خوابت هم میتونه بکنه عبادت. درسته؟ دارم میبافم؟ مگر تو ماه مبارک نفرمود نومکم فیه عبادت؟ مگر حضرت نفرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح؟ قصه دار امام حسینی، نفس که میکشی تسبیحه، و همه لنا عباده، دل گرفتگیش، خصش، توجهش برای ما میشه عبادت. بزرگواران، ساده ترین کاری که تو خلقت وجود داره و میشه انجام داد عبادته. سختش نکنید. اونجایی که حق با شماست، به شما ظلم کردن، به شما تهمت زدن، همه اینا شده، حالا وقت بخشیدن. العف عند القدره، بخشش موقعی که کار دست تو، قدرت دست توه. یه دفعه میبخشی، یه دفعه یه دریچه جلوت باز میشه، اصلا عوض میشه زندگی. چه فرصتی از دست دادی؟ حالا انتقام خواستی بگیری، خب گرفتی دیگه. رو قاعدم همه میگن حالشو بگیر انتقام بگیر، ولی گاهی خدا میگه بابا ولش کن. این هم برای امام حسین گریه میکنه، عزادار امام حسین، آبروشو ببری، آبروی عزادار رو بردی. من اینجا دستورالعمل صادر نمی کنم، یه جای شما تشخیص میدین یه کاری بکنین، اگر شعر گفته بکنین، من دارم کلی رو میگم. یعنی گاهی بخشیدن انقدر سخت و سنگینه، خب ولی یه کار خیلی به لحاظ زمانی نمیبره که همه ریموتش هم دست توه، کنترلش دست توه، درست یا نه؟ که ببخشی یا نبخشی، یه دفعه میبخشی همه چی عوض میشه. خب این فضا چجوری درست میشه؟ چجوری درست میشه این که من کارام رنگ خدایی بگیره؟ اون محبت هست که اشاره شد، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مهمانی دادی، میزبانی، مهمانت عزیزه، دوستش داری. ببین قبل این که اون بیاد، متنی که اون اومده، همش تو فکر اونی. آب آوردنت، سینی آب، چای آوردنت، صبح، همش یه طعم دیگه داره. حالا فرض کن این نفر متنفری، یه دفعه چتر انداخته خونت، سفره انداختنت بالا داری میاری، هر قاشق غذایی که میخوره کلافه ای. نمیگم این خوبه، دارم فرقشو میگم. اونجا وقتی اون غذا میخوره کیف میکنی، میگه نوش جانت، عبادت این هست. و ما اینا رو از دست میدیم. خب من اگر تو فضای محبت خدای متعال اهل بیت زندگی بکنم، همه کارام رنگ عبادت میگیره، درسته؟ حالا شما 24 ساعت اینجوری زندگی کردین، هر کی شما رو نگاه کنه، از شما تصویر برداری کنن تو خلقت، میگن آقا این ولیش خداست، این بزرگترش خداست، این هر جا میره هر کاری میکنه، توی نمیدونم بازار میره، توی شرکت میره، هر جا میره این خدا رو هم با خودش میبره، یا خدا رو هم اونجا میبینه، خدا رو حاضر میبینه. اما اگه خدا رو بذارم کنار، اینجا نمیشه. یادتون باشه از اینجا کم کم دارم از ولایت خدا فرار میکنم، فرار میکنم، اصلا توجه نمیخوام بکنم، عمدنم نمیخوام توجه کنم، چون میخوام هرچی از دهنم در اومد بهش بگم. خودم دارم این کارو میکنم دیگه. خودم از حضرت فرمودن این معصیت نکنید، معصیت شما از ولایت ما میبره بیرون. از امام زمان علیه السلام عذرخواهی میکنیم، ببخشید آسابازان، من میخوام یه معصیتی بکنم، خوبه؟ فرض کنین من تصمیم بر معصیت کردم، امام زمان علیه السلام اینجاست، من حضرت رو میبینم، باید خجالت بکشم؟ خجالت نمیکشم. حضرت میبینم من اصرار دارم، رفتم برای معصیت کردن، حضرت چیکار میکنن؟ روشونو برمیگردونن، حضرت میرن. گفتن موقعی که مؤمن میخواد معصیت کنه اونجا ایمانش میره. مگه میشه شما جلوی چشم امام زمان معصیت کنید؟ معصیت کنید چی ازتون میمونه؟ حضرت به تو رحم میکنه، صورتشو برمیگردونه. ببین از حوزه ولایت چجوری میری بیرون، چجوری میری بیرون و میرسه پناه بر خدا به نقطه ای که آدم همه کارهایی که داره میکنه یه جوری انجام میده. اینجا خدا نباید ببینه من چیکار میکنم، نزد امیر شهادت دهید، به امیر بگید ما این اسب رو بر جنازه ها تاخت بردیم. خدای مطرح نیست که، امیر باید راضی باشه. حالا یا امیر اونجا عمر سعده، یا امیر رو عبیدالله، یا امیر بالاترشون یزیده، درسته؟ روایت حضرت فرمودن، گفتن به خاطر خوشایند و ابن آکلت الاکبر، ابن آکلت الاکبر به خاطر خوشایند او اومدن این ظلمو کردن، کشتن، بر جنازه ها اسب بردن. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی محمد بفرمایید. مرحوم ملا باقر بهبهانی از بعضی کتب معتبر روایت کرده که چون عمر سعد از کربلا کوچ کرد و اسرا و سرهای شهدا را به کوفه برد، اونجا بدنها رو رها کردن که سهم درندگان و پرندگان بشه، قبیله بنی اسد در کنار فرات خیمه زدن، زنان ایشان بیرون رفته که آب بیاورن، دیدن بدنهایی چند در کنار نهر و دور از فرات به روی خاک افتادن. در میان ایشان بدن مبارکی است که منورتر و عطر وی بیشتر بود. صیحه زدند، ناله کردند، گفتند به خدا قسم این جسد حسین علیه السلام و اینها اجساد اهل بیت اوست. ناله کنان به خیمه های خود برگشتند، گفتند ای بنی اسد، شما نشسته اید و بدن حسین و اهل بیت و یاران او مانند قربانی روی زمین افتاده و باد خاک را بر بدنهای آنها می رساند. اگر شما محبت و موالات آنها دارید بیایید و آنها را دفن کنید، وگرنه ما خود دفن می کنیم. گفتن از ابن زیاد و ابن سعد می ترسیم که لشکر به سوی ما بفرستند و ما رو بکشند و غارت کنند. توجه کنید، کسی حق نداشت دست به جنازه بزنه. خب وگه نه اهل بیت خب همونجا دفن میکردن. بزرگ قوم گفت نگهبانی سر راه کوفه بگماریم و ما خود بدنها را دفن کنیم. چون کنار بدن حسین علیه السلام آمدند، گریستن، هرچی کردن آن بدن مطهر را بردارن نتوانستن. گفتن اول سایر شهدا را دفن میکنیم. بزرگ آنها گفت کسی این اجساد را نمیشناسد، چون بی سر و خاک‌آلوده افتادند. اگر کسی از ما بپرسد چه بگوییم؟ در این سخن بودن که سواری آمد، متفرق شدن، ترسیدن. آن سوار آمد، پیاده شد، مانند رکوع تعظیم نمود و خود را روی جسد امام حسین علیه السلام انداخت. او را میبوسید و میبویید، آنقدر گریست که روبند وی از اشک چشمانش تر شد. سپس سر خود را برداشت، فرمود چرا اینجا ایستاده اید؟ گفتند برای تماشا آمده ایم. فرمود نه نه نه، برای دفن کردن آمده ایم. گفتن آری، لیکن نتوانستیم جسد اطهر حسین را دفن کنیم و سایر شهدا را هم نشناختیم. چون آن سوار این سخن را شنید، ناله کرد و آه جانسوز از جگر کشید، سلام علیکم جواب و رحمت، و صدای گریه به یا ابتا یا ابا عبدالله لیتک کنت حاضرن و ترانی اسیرن ذلیلا. امام رو دفن میکنه. تو این لحظه امام سجاد آمده بدن سید الشهدا رو دفن بکنه، ولی جای امام همون قل و زنجیره. رضا به پدر میگه ای کاش بودی منو تو اونجا میدیدین. حضرت گفتن بلند شید من بهتون بگم چی کار کنین. حضرت یه خطی کشیدن، گفتن اینجا رو بکنید، اجسادی رو آوردن این تعداد رو اینجا دفن کنید. به همه اونا گفتن، میگه ما خواستیم در دفن جسد امام حسین کمک کنی. حضرت گفتن که نه، شما نمیخواد، شما کاری نباید بکنید. فبکا بکان شدیدا فقال معی من یعینانی. شما نمیخواد کاری بکنید، کسی با من هست که مرا یاری کند. آنگاه هر دو دست خود بر پشت امام گذاشت، فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علا ملت رسول الله هادا ما وعدن الله و رسوله و صدق الله و رسوله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به تنهایی وارد قبر شد حضرت، دفن انجام شد. آنگاه خشت بر روی قبر مطهر چید، خاک بریخت، دست خود را بر قبر مبارک نهاد، با انگشتان خود نوشت هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه و عدشان. و این موند که موند که موند. بعد به ما فرمود ببینید کسی باقی مانده؟
گفتن آری یه بدنی کنار علقمه افتاده. لا اله الا الله. فرمودن برویم آنجا، چون او را بدید خود را به روی آن بدن انداخت، میگریست و میبوسید و میفرمود یا اما لیتک تنظر حال الحرم و البنات و هن نینادی نبا عتشا و غربتا. عمو جان ای کاش بودی و حال حرم رو میدیدی. علا لعنت الله على القوم الظالمين بس يا ابن الذين ظلموا ايام القلب يا ابن